اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک ابتکار ویژه اتحادیه اروپایی برای حفاظت از تجارت با ایران که به خاطر تعزیرات وضع شده ایالات متحده بر ایران طرح ریزی شده است، ممکن است با شکست مواجه شود. زیرا هیچ یک از کشورهای اروپایی حاضر نیستند میزبان مجرای مالی با ایران باشند. دلیل این امتناع به خاطر نگرانی از مجازات شدن توسط امریکا می باشد. اتریش آخرین کشور است که پیشنهاد میزبانی نهاد اداری مجرای مالی اتحادیه اروپا یا SPV با ایران را رد کرده است. قبل از آن بلژیک و فرانسه هم پیشنهاد میزبانی این نهاد را رد کرده بودند. اما آلمان، بریتانیا و فرانسه که از قدرت‌های عمده اروپایی می باشند، تلاش خواهند کرد که فشار را بر لوکزامبورگ برای میزبانی از SPV بیشتر سازند. ویرا یوراوا، کمیشنر امور حقوقی اتحادیه اروپایی، به پارلمان اروپایی گفت که نمیتوانند قبول کنند که یک قدرت خارجی که حتی دوست نزدیک و یا متحد کشورهای اروپایی نیست، یعنی ایالات متحده، تصمیم خود را در مورد اینکه اروپا با کدام کشور تجارت قانونی داشته باشد تعمیل کند. تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، روز چهارشنبه موفق شد حمایت اعضای کابینه اش را از پیشنویس او برای توافق برگزیت کسب کند. تریزا می حمایت کابینه را که بعد از ماها تلاش به دست آورده است، گام مهم در مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دانست. اما این سند 500 صفحه‌ای هنوز هم یک منبع اختلافات عمیق در بین حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا و هم در پارلمان آن کشور می باشد. قرار است پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه در مورد پیشنویس موافقتنامه برگزیت با اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد و قبل از اجرایی شدن باید به تایید پارلمان اروپا برسد. شمار از مهاجرین که از کشورهای امریکای مرکزی به شکل کاروانها به جانب ایالات متحده حرکت کردند، به تیوانا، یکی از شهرهای مرزی مکزیکو با امریکا رسیدند. مقامها در تیوانا سعی دارند با یک گروه 357 نفری از مهاجرین که از کاروان اصلی جدا شده و زودتر خود را به مرز رسانیدند و یک گروه دیگر که شامل 398 نفر می شود و روز چهارشنبه به این شهر رسیدن، شرایط را مهیا سازد. قبل از مواصلت مهاجرین، مقام‌های آمریکایی در اطراف مرز با تیوانا سیم‌های خاردار کشیده و خطوط رفت آمد در گذرگاه سرحدی را کاهش دادند. جم متس، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه با سفر به ایالت تکساس از مرز ایالات متحده با مکزیکو دیدن کرد. به فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شمار از نیروهای نظامی آمریکا برای مقابله با آنچه احتمال هجوم مهاجران غیر قانونی خوانده شده است، در برخی از مناطق مرزی در جنوب مستقر شدند. ادامه اخبار. زلزله به شدت 6.1 به مقیاس ریکتر شبه جزیره کامچاچا در شرق روسیه را تکان داد. با گزارش اداره زمینشناسی آمریکا، مرکز این زلزله در نزدیکی سواحل شرقی کامچاچا که یک منطقه نسبتاً کم جمعیت است و فعالیت زمین لرزه ها در آن زیاد می باشد، رخ داده است. تا حال از خسارات جانی و مالی این رویداد که بامداد امروز رخ داده است، گزارش در دست نیست. کویت روز چهارشنبه پرواز تمام طیاره ها را از میدان هوایی بین المللی آن کشور به خاطر خرابی هوا متوقف کرد. اداره هوانوردی کویت با نشر یک اعلامیه گفت که پروازها از میدان هوایی کویت فقط به خاطر احتیاط به آلت تعلیق قرار گرفته و پروازهایی که از خارج به کویت می آمد و میدانهای هوایی دبی، بحرین و دمام راجع شده است. بارندگی شدید و جاری شدن سیل در این کشور خلیج تقریبا تمام امور در کویت را طی چند روز اخیر فلج ساخته است. و کیوبا به روز چهارشنبه برنامه فرستادن هزاران دکتر را به ساعات دورافتاده برزیل در بدل دریافت پول قطع کرد. خاتمه بخشیدن به برنامه‌ای که به آن دکتران بیشتر می‌گفتند نشانه جدی از وخیم شدن روابط بین کیوبا که کمونیست است با برزیل که در این اواخر یک رئیس جمهور راستگرا را انتخاب کرده است می باشد. کیوبا بعد از این در مورد تصمیم گرفت که یایر بولسونارو رئیس جمهور جدید برزیل گفت این برنامه که از جانب سازمان جهانی صحت نظارت می شود در صورت می تواند ادامه یابد که دکتران مستقیما معاش خود را دریافت کرده و قادر به آوردن خانواده های خود به برزیل باشند. حکومت کیوبا به صورت عموم معاش کارمندان دولتی را که در خارج کار می کنند نزد خود نگه داشته و اجازه نمی دهد خانواده های این کارمندان در کشوری که کار می کنند با آنها ملحق شوند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. یک مرکز بزرگ پروسس و بسته‌بندی معیاری زعفران افغانستان در ولایت هرات به کار آغاز کرد. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند که بعد از این زعفرانکاران این ولایت می توانند محصولشان را در تمام اوقات سال با قیمت مناسب به یک مرجع واحد بفروشند تا به بازارهای جهانی عرضه شود. خلیل نورزایی با شرح بیشتر.
الکوزه زعفران نام یک مرکز پروسس زعفران در ولایت هرات است که مقام‌های افغان از آن به عنوان نخستین و بزرگترین مرکز پروسس و بسته‌بندی معیاری زعفران در کشور یاد می‌کنند. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت هرات در مراسم افتتاح این مرکز گفت که چند شرکت زعفران در هرات به ارزش بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی این مرکز را ایجاد کردند که در 2 بخش زمینه کار برای 700 خانم در این ولایت فراهم شده است. آقای رحمانی افزود که با ایجاد این مرکز بعد از این زعفران برداشتی در هرات با معیارهای جهانی و کیفیت عالی پروسس و به بازار عرضه می شود که می تواند توجه مارکت های داخلی و خارجی را جلب کند.
اهمیت از چند نگاه اولی که برای خانوما زمینه کار ایجاد می شه، بود دیوم از اینجا که زعفرانی که به اینجا می آید برای پروسس تحت شرایط صحیح با کیفیت بالای پروسس می شه، خشک میشه، سرت و بسته‌بندی میشه و آماده برای صادرات میشه که یک امید و نوید خوش برای سکتور زعفران افغانستان. دیاقین کسایی که تولید میکنن سابق به صورت سرگردان بودن که کی میتونه گل از یار به چه قیمت میخره و حال شرکت یک مرجع ثابته که دیاقین میتونن هم مستقیم اینجا بیارن گل خور به فروش برسانن و هم موتورایی که خود شرکت به صورت سیار تعیین کرده به سطح ولسوالی گل حتی از ولسوالی به سطح قریجات خرید میکنن.
به گفته مسئولان این مرکز پروسس زعفران، هدف از این سرمایه گذاریشان ایجاد زمینه اشتغال برای خانمها، تشویق بیشتر دهقانان به کشت زعفران و افزایش سطح صادرات زعفران هرات است. غفار حمیدزی، یکی از مسئولان این مرکز همچنان از حکومت خواست تا با تامین امنیت بیشتر سکتور خصوصی را حمایت کنند.
خواستم از دولت اینه که از تورید و یا واردات زعفران از ایران جلوگیری کنه و مهمتر از همه بتونه فقط امنیت بر ما تامین کنه که ما بتونیم به مسئولیت و راحتی بتونیم که به فابریکا خود سر بزنیم و همچنین به فارما بریم و بتونیم که اینمی پروسی کشت، برداشت، جمع‌آوری و همچنین تجارت زعفران به راحتی انجام بدیم که فعلا ما هیچ کدوم از تجار ما مسئولیت نداره.
اما با ایجاد این فرصت چه تغییری در زندگی خانم‌های شامل در این مرکز به وجود آمده است؟ شماری از این زنان که اکنون در مرکز پروسس زعفران کار می‌کنند چنین نظر دارند.
به خانه به خدا بیکار بودی، اصلا کارمان وجود نداشت. باز یک چند روز دیگه اینجا کار می‌نیم، از کار خیلی خوشحال هستیم. من خیلی مثلا آرزو داری که این کارا رو برای خانم‌ها کنه، به خاطر که مردم در خانه بیکار هستن، زنان بیکار. ما خیلی خوشحال هستیم که برای زنان یک کار پیدا شده که در اینجا کار کنی.
قبلا کرک پاکی میکردیم، کشمش بود، پسته بود، آل تازه که زعفران شروع شده خیلی خوشحالیم زعفران پاک میکنیم. از ساعت 7 میایم تا ساعت 5 میشه. تمیز هم هست، درآمدش هم خوبه. روز 360
خیلی هم با ما خوب و پرده و گذاری ما میشه مدام و هم امکانات ما میشه. به مردکان کار مسر نمیشه، اگه کارم نباشه زنم کار نکنه که مردم خیلی بیچ و فخر و نادری هم هسته.
در این مرکز پروسس زعفران روزانه تا 40 کیلوگرم زعفران خالص و با کیفیت عالی پروسس و بسته‌بندی می‌شود. به گفته مسئولان این مرکز از شروع برداشت فصل زعفران در هرات تا اکنون توانسته است بیش از 600 کیلوگرم زعفران را بعد از پروسس و بسته‌بندی به بازارهای جهانی صادر کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که پوست قرقهل در ولایت شمال افغانستان مانند جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ و سمنگان نسبت به هر منطقه دیگر افغانستان بیشتر تولید می‌گردد، اما مسئولان پوست قرقهل در شمال از کاهش صادرات پوست قرقهل به کشورهای اروپایی خبر می‌دهند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد عوامل کاهش صادرات پوست قرقهل و طرق جلوگیری از آن با یولبرز عطایی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
جناب آقای یولبرز، شما که برای 41 سال رئیس انتخابی اتاق تجارت و در رأس مجتمع عطایی گروپ قرار داشتین، نخست میخواییم از رونق پوست قرقل در بازارهای بین المللی و مشتریان این محصول بگوین.
حکومت های گذشته در حدود 2 میلیون جلد یا 2 میلیون دانه به خارج کشور لندن، دنمارک، فنلند صادرات صورت میگرد. اسعار قابل ملاحظه و بانک افغانستان بانک وزیر می شد، او در بدل آن به تاجران افغانی پرداخت می کرد. از این اسعار واصله به خاطر واردات مواد نفتی و شکر استفاده می شد. او وقت تامین امنیت برقرار بود و رونق زیاد داشت. حالا پیلن 80% کاهش یافته. 2 میلیون جلد قرقل پیلن 100,000 هم وجود نداره.
عوامل عمده ای کاهش چی هست؟
به شما بیتر معلومات گوسپندان قرقل در دشت ها، در کوهستانات ها، در صحراهای بیرون از شهرها این چراگاه ها داشت. در اون چراگاه ها این علوپه زیاد موجود بود، این گوسپندان پرویه می شد. ولی حالا بدبختانه عربچرها هم از بین رفته و مخالفین مسلح کشور از فایب گوسپندان به نام حشر زکات زیاد میخواستن و مالدارای کشور ایوازی که مفاد بگست بیاورن به نقص قرار داشتن. بالاخره اکثرشان گوسپندان خود را به فروش رساندن. و از جانب دیگر هم این سال 2018 به کلی خشکسالی گردید، هم قرقل یعنی گوسپندان و حیوانات در مجموع و هم زراعت به کلی از بین رفته، 1% هم عواید به دست ندارد.
از چه زمانی این کاهش به عمل آمده؟ از چه وقت؟
اصلا که از ابتدای بودن قدرت طالبا در پیش از 2001 این کاهش به عمل آمده. بعد از 2001 هم نسبت یک امنیت برقرار شد، یک چند سال این بهبود پیدا کرد و خصوصا در حکومت وحدت ملی کاهش به میان آمده.
در حال حاضر که شما با تشبثات خصوصی در تماس هستین، مشکلات عمده خود اونا چی قلمداد میکنن؟
مشکلات عمده اینا با خود ما در بخش زراعت، مالداری، صنعت قالین، تجارت پیشه پدری ماست و شرکت ما 80 سال است، خود ما 70 سال استیم. ولی دیم مدت 70 سال ما ایتری خوشساله در افغانستان در یاد ما نمیه. یک دومش ناامنی به اوج خود رسیده، سیومش حکومت در بخش ارتقا از این مالداری و تربیه گوسپند قرقلی هیچ توجه نداره، چهارمش در بانکای افغانستان در مالدارا و دهاقین کشور هیچ توجه نکرده، اگر قرضه هم مطالبه میدارن 20% تکتان می خواهند.
در حال حاضر تشبسات خصوصی مخصوصا پوست قرقل از مسئولین چه تقاضا دارند؟ باید چه چیزها چه زمینه برشان مساعد شد؟
از مسئولین در 3-4 مورد تقاضا دارند. اول تامین امنیت، دوم کمک به مالداران و سیوم اولوپا و چراگاه های وسیع که امن باشه و چهارم قرضه های طول المدت با سکتان های مناسب. این چیزا را متشبسین تقاضا از دولت داره و دوستان خارجی ما هم در این بخش های توجه ندارن.
در بخش تهیه علوفه و چراگاه ها آیا تقاضا کردین که مثلا پارک های صنعتی ایجاد شود و چراگاه ها جواب چی بوده در مقابل تقاضایتان؟
ما بارها کتبند و پیشنهادن تقاضا ها زیاد کردیم، حتی ایجاد یک پارک صنعتی بر صنعتکاران پیشواران از مدت تقریبا 18 سال به طرف ما اقدام کردیم، بالاخره نقشه آن را از وزارت انکشاف شهری به دست آوردیم، 541,000 افغانی اجرت نقشه را تحویل کردیم، ولی بدبختانه حکومت وحدت ملی زمین بکرمایی دولتی را از یک اداره دولتی به یک اداره دولتی، یعنی از اداره اراضی به وزارت صنعت و تجارت انتقال نمی دهد. علت عدم انتقال آن هم فساد اداری است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک تن از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادعا کرد که این کمیسیون یک اداره انحصار شده است و در کار کمیته گزینش این کمیسیون که 9 تن از کمیشنران را برای 5 سال آینده تعیین می کنند، دارالانشای کمیسیون مداخلت صریح دارد. شرح بیشتر در گزارش عبدالحی ورشان از کابل.
دوره سوم کاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پایان یافته است و رئیس جمهور غنی برای گزینش 9 نفر از اعضای این کمیسیون 2 کمیته جداگانه را توظیف کرده است تا از میان متقاضیان متعدد افراد واجد شرایط شایسته و مناسبتری را برای عضویت این کمیسیون انتخاب نماید. گفته می شود که نزدیک به 400 تن برای عضویت در این کمیسیون درخواست دادند و این دو کمیته جداگانه گزینش وظیفه دارند تا در مورد این افراد بررسی ها و تحقیقات انجام داده افراد شایسته و مناسبتری را انتخاب نموده برای رئیس جمهور معرفی بکنند. عبدالرحمن هوتک یک تن از کمیشنران این کمیسیون به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل کار و شیوه گزینش این دو کمیته ها را به چالش کشید و گفت که اعضای هر دو کمیته از افرادی تشکیل شدند که مورد پسند و تایید مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشند و برخی این افراد مطلق کارمندان بر حال کمیسیون می باشند که ترکیب قومی هم در آن در نظر گرفته نشده است. به ادعای آقای هوتک برای 9 تن از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که هر کدام برای 5 سال انتخاب می شود حدود 400 تن درخواستی دادند و از این میان تنها 80 نفر مطابق میل کمیسیون به مرحله دوم رای یافتند که ترکیب قومی در آن با صورت قطع مراعات نشده است.
په یو اتیا کسانو کې لاس پښتانه راغلي دي، هم دومره یا تر دې لږ ډېر تاجک راغلي دي، ډېر محدود یو دوه او درې دا رقم ازبکو دا راغلي.
از جمله 80 تن 10 نفر پښتون او به همین تعداد کم و بیش تاجکن و یک یا دو نفر هم از قوم ازبک دیده می شود و سخن جالب این است که اکثریت افرادی که به مرحله دوم را یافتند یا مامورین و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشرند یا وابسته به گروه کاری هم. آقای هوتک به ادامه گفت که این دو کمیته به اساس حکم 905 رئیس جمهور کار میکنند که کمیته نخست باید لغو گردد.
دو لومړی کمیته کار باید لغو اعلان او د مدنی ټولنې د بیپاری متخصص او رشتنو استادو په مشوره
کار کمیته نخست باید لغو اعلان گردد و به جای آن افراد متخصص بی‌طرف از نمایندگان نهادهای مدنی با توجه به ساختار قومی جغرافیایی ایو تعهد یک گروه مشورتی ساخته شود. اما مسئولین کمیته مستقل حقوق بشر افغانستان این ادعای آقای هوتک را نادرست خوانده میگویند که کمیسیون در تعیین و توظیف این دو کمیته گزینش هیچ نقشی نداشته است و از سوی سکرتاریت جامعه مدنی به این کمیته معرفی شدند. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اعضای کمیته نخست از سوی جامعه مدنی به این کمیسیون معرفی شدند و کمیسیون مستقل حقوق بشر هیچ گونه نقشی نداشته است.
یعنی موږ د سکرتاریات مسولیت موږ درلودل چې دوی ته موږ یو شعبه ورکو.
به خاطر اینکه کمیسیون و دارالانشای کمیسیون این مسولیت را داشت که برای سکرتاریات آن یک شعبه کاغذ و کمپیوتر در اختیارشان قرار بدهد و همکاری های تخنیکی باید صورت بگیرد، دیگر ما نه در امتحانات، نه در مصاحبه ها و نه هم در نمره دادن ها نقش داشته ایم و کمیسیون به صورت قطع مداخله هم نکرده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که در عرصه حقوق بشر فعالیت دارد، از بدو تأسیس تا کنون بیشتر از 1.5 دهه تحت رهبری یک شخص، خانم سیما سمر، فعالیت دارد و از سوی مخالفانش به شدت مورد انتقاد قرار دارد. یکی از انتقادات این است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مانند سایر ادارات دولتی افغانستان تحت کنترل و سلطه یک قوم خاص قرار دارد و در مورد مسائل تخطی ها و نقض حقوق بشری هم برخورد گزینشی دارد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
آیگودور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، به روز چهارشنبه با عنوان اعتراض بر آتش‌بسی که این کشور با تندروان در غزه به آن نائل آمد، از وظیفه‌اش استعفا کرده است. در عین حال بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، از آتش‌بسی که حکومتش در نوار غزه به میانجیگری مصر انجام داده دفاع کرده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
ویکتور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، در اعتراض به موافقت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، با تشبث با حماس در غزه از عهده‌اش استعفا داده است. استعفای او در 48 ساعت آینده به مسیح اجرا گذاشته می شود. نتانیاهو به طور موقت وظایف او را به عهده خواهد گرفت. استعفای لیبرمن به قدر کافی حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو را تضعیف بخشیده که می تواند منجر به انتخابات قبل از موعد آن شود. اما سخنگوی حزب لیکود نتانیاهو این موضوعات را رد کرده است. لیبرمن توافق آتش بس که با حماس حاصل شده است تسلیم در برابر دهشت افغانی توصیف کرده است.
کان المنات لودی علی پترتی می تخکیف سارا بیتخون شو مدینات اسرائیل.
در واقعیت من اینجا هستم تا استعفای خیش را از پست وزارت دفاع اسرائیل اعلام بدارم. سوالی که مطرح می شود این است که چرا به خصوص حالا؟ تا جایی که مربوط به من می شود، آن چیزی که دیروز به وقوع پیوست، آتش بس همراه با تمام پروسه رسیدن به یک توافق با حماس، در حقیقت تسلیمی در برابر دهشت افغانی است.
او گفت هرگاه در وظیفه‌اش باقی بماند او نخواهد توانست به چشمان باشندگان جنوب کشور بنگرد. لیبرمن تقاضا کرده است تا اسرائیل باید در مقابل حماس پاسخ مناسبی را در برابر راکت پراگنی شدید آن که از جنگ 50 روزه 2014 به این سو شدید خوانده شده است بدهد. او همچنان به شدت با این توافق که قطر 15 میلیون دلار کمک به حماس فراهم کند مخالفت خیش را اظهار کرد. علاوه بر لیبرمن، یک تعداد دیگر از اعضای کابینه اسرائیل نیز از این حرکت صدر اعظم اسرائیل انتقاد کردند و خواستار جواب قاطعانه در برابر حماس شدند. از سوی دیگر نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، از تصمیم خیش برای آتش بس دفاع کرده است. او وقتی تصمیم با آتش بس با حماس گرفت که حماس با آتش بس به میانجیگری مصر توافق نمود. این معامله به جنگ های چند روزه اخیر بین دو جناح خاتمه می بخشد. هرزل زگزاگ، باشنده صدرت، نیز از این اقدام نتانیاهو انتقاد می کند.
من هیچگاهی به صدر اعظم اسرائیل رأی نخواهم داد. مردم در اینجا هیبت زده هستند. غزه پیروز گردید، این بی‌معنی است. من این وضع را دیگر تحمل نخواهم کرد.
دیوید میمون یکی دیگر از باشندگان صدرت است.
حکومت ما آنچه دلش می خواهد به اجرا در می آورد و اجازه می دهد ما رنج بکشیم. ما مردمان درجه 3 هستیم، آنانی که در سرحد با غزه زندگی می کنند، برای 18 سال رنج کشیده اند.
تندروان در غزه 460 راکت و هاوان را به اسرائیل پرتاب کردند. این کار سبب گردید تا اسرائیل در پاسخ به آن 160 هدف را در غزه نشانه بمباردمان قرار دهد. در این درگیری ها 7 تن فلسطینی کشته شدند. همچنان 1 تن اسرائیلی در پرتاب راکت جانش را از دست داده و 3 نفر دیگر زخمی شدند. فلسطینی ها در برابر محاصره غزه در چندین ماه اخیر به اعتراضات گسترده پرداخته و برخوردهای نیز با نیروهای اسرائیلی داشتند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
بریتانیا اجازه خواهد داد تا از اتباع کشورهای مشترک المنافع در اردوی این کشور شامل شوند، با وجودی که هیچگاهی در این کشور زیست نکرده باشند. این اقدام با تعقیب بحران جلب در این کشور اتخاذ گردیده است. اما فعالان می‌خواهند در مورد حقوق تابعیت افراد جلبی وقتی آنها ترک خدمت می‌کنند وضاحت داده شود. هنری ریجول از لندن گزارش فرستاده است که برگردان آن را روی زمانی تقدیم می‌کند.
شاهزاده چارلز در زمان دیدارش از افریقا از اساکر امپراتوری قبلی بریتانیا که برای بریتانیا جنگیدن و جانشان را برای این کشور باختن یادآوری کرد. او در ابوجا از 2000 نایجیریایی یاد بود به عمل آورد که در 2 جنگ جهانی جان باختند. به تعقیب فروپاشی امپراتوری بریتانیا کشورهای مشترک المنافع به میان آمد و اکنون بریتانیا می خواهد از این کشورها اساکر جلب کند. حکومت میگوید که تمام رتبه ها و صفوف در اختیار اتباع کشورهای مشترک المنافع که بین سنین 18 یا بالاتر از آن باشند قرار داده می شود. این تصمیم به دنبال کاهش 8000 فرد در جلب افراد بریتانیایی اتخاذ می شود. پاول بارنز از انستیتوت خدمات متحده سلطنتی در این مورد میگوید:
It seems that they're not coming forward in the numbers that they used to.
طوری که معلوم شود آنان تعداد را که در گذشته می توانستند کامل سازند اکنون نمی توانند و کاهش در جلب و جذب به وجود آمده است. ما نیاز داریم تا این خلا باید پر گردد و این کاهش را می توان به خوبی از کشورهای مشترک المنافع تکمیل کرد.
در گذشته کسانی که از کشورهای مشترک المنافع در بریتانیا برای حداقل 5 سال زندگی کرده بودند می توانستند جلب شوند. اکنون تعداد جلب شوندگان کاهش یافته و اردوی این کشور می خواهد همه ساله به تعداد 13500 تن را در صفوف اردو جلب کند.
اساکر کشورهای مشترک المنافع دارای تحصیلات عالی هستند. این سبب می توانند تحت مقررات دشوار بیایند که در استخدام آنان وجود دارد. در این حال این امر به مسئله تنوع نیز در میان اساکر کمک می کند. تنوع سبب استحکام در نظر، تصمیم گیری و جهان بینی را به وجود می آورد و در غنای فرهنگی کمک می کند.
اتباع جلبی مشترک المنافع بعد از سپری شدن 4 سال می توانند به حیث اتباع بریتانیا پذیرفته شوند که این خود می تواند تعداد زیاد از این افراد را به جلب شدن ترغیب کند. اوف مولین رئیس وترن اید که با اساکر سابق از کشورهای مشترک المنافع که در بریتانیا خدمت کردن و در گرفتن تابعیت بریتانیا کمک می کند می گوید:
در تحت سیستم گذاشته آنان حق دسترسی به امتیازات را نداشتند، حق یافتن کار را نداشتند، از این سبب آنها به گرسنگی مواجه می شدند.
وزارت دفاع بریتانیا به صدای آمریکا گفته است که شرایط برای تابعیت تغییر نیافته است و جلبی های جدید باید شرایط گذشته را در مورد کسب تابعیت داشته باشند. دکتر هوف مولیری می گوید:
مشوره من بر کسی که می خواهد در اردو شامل شود این است که باید آنان به فوریت داخل اقدام شوند تا آخر انتظار نکشند، برای اینکه این عملیه به وقت زیاد ضرورت دارد.
در سال 2017 چنین شایع شد که بحران از کاهش افراد در اردوی بریتانیا به میان آمده است و زنان خواستند تا در صفوف اردو تنظیم شوند و در این حال نیز نیازشان را به جلب اتباع کشورهای مشترک المنافع ابراز داشتند. با این کار نه تنها کاهش در جلب و جذب از بین می رود، بلکه در این حال تنوع نیز در صفوف اساکر قوای مسلح بریتانیا رونما می گردد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.